أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
وجعلتهم خيرا من ألف تمن علي وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نماز و روزه هایتان قبول باشه انشالله. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. در ادامه از شما دعوت میکنیم که دعای روز 11 ماه مبارک را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
بار خدایا، حمد تو راست در حالی که به بدکرداری خیش اقرار می کنیم. برای رضای توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شده ایم و از سر صدق از تو پوزش می طلبیم. پس در برابر قصوری که در این ماه در طاعت تو ورزیده ایم، ما را پاداشی ده که به یاری آن به فضیلت مرغوب دست یابیم.
از اینکه با ویژه برنامه بهار جانها ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم و در این لحظه همراه میشیم با شیما وفا در شهر هرات و گزارش امروزش هم میشنویم.
سلام حضور شما برادر ارجمند، روز شما بخیر و خوش آمدین به گفتگوی ما. خود معرفی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق عثمانی هستم، یکی از باشندگان شهر هرات.
خیلی تشکر جناب آقای عثمانی، روز خوبی داشته باشین و روز نمازهای شما قبول باشه. ایام متبرک ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنین.
تشکر همچنین.
آقای عثمانی، بس امروز ما در برنامه سخنچینی هست، بفرمین شما که سخنچینی چرا مذمت شده و مسلمانان از آن منع شدن؟
خاطری که سخنچینی یا همون نفاق یا دروی به بین مردم یا مسلمان ها کشمکش ایجاد میکنه، دوری ایجاد میکنه، و یکی ای که بعضی انسان ها نمیخواین که مثلا بیایم به حساب درد دل پیشه، که میگن بره ما درد دل که بعد از او حرف عزیز بار میدانم پیشه که دگه میبارم، او شاید نخواه همی رازه از باشه، نخواه که همی گفت پزی پخش بشه، و سخنشینی بیشتر وقت بری ما باید بین خود جامعه مشکل ایجاد میکنه. مشکلات مثل فرن مثال ای که مثلا سر کسی پاش میشه، مثل از ای که مثلا به عنوان درد دل حرف میزنه اما ای میر میداره میباره بری چند نفر دیگه میگه و او چند نفر بری چند نفر دیگه میگن، به این شکل ای آبرو از اون میره. شاید هم همون لحظه ای که به درد دل شروع کرده باشد من اون چیزایی که میگه ساعت هم نداشته باشه، اما بازم آبروی رو به این شکل میره.
چرا با آقای عثمانی شما به سخنچینی یا از این قبیل مشکلات در بین جامعه اشاره کردین، اما این موضوع در سطح یک خانواده چطور میتونه مشکل زا باشه و مشکلات خلق بکنه؟ حالا خدای نکرده یکی از افراد خانواده این خصلت داشته باشه، دچار چی مشکل میشن کل اعضای خانواده؟
ای که فر مثال به داخل خانواده یا می خشاوندی که بین اینا میشه، یکی از بین خانواده میه یه سخن بر میداره به پیش چند تا دگه میگه، ای باعث از این میشه که یک نفر در حالی که مثلا شاید می اشتباه نکرده باشه او به دست مردم یا به دست همی اعضای خانواده به چشم بد بره یا نگاه میکنه. شاید ور مثال از گناه خود توبه کرده باشه، اما بازم مثل همون مسئله ای که میگه خدا ببخشیده اما مردم نمیبخشم، مردم ببخشیده خانواده نمیبخشه.
و در پایان صحبت چرا به آقای عثمانی بفرمایید که ما چگونه میتونیم موضوع را از داخل جامعه خود کم کنیم، گم کنیم و نباشه در بین جامعه؟
اول باید خود خود اصلاح کنیم، بعد اطرافیان خود توصیه کنیم به اصلاح، بعد از این که خود اصلاح کردیم ببینیم که دین ما چیه، ایمان ما چیه، عقیده ما چیه، پیامبر ما که او مثلا الگو قرار میدیم در زندگی خب برای ما چی گفته در این مورد. وقتی ما میتونیم مثلا ما مسلمان هستیم، مسلمان میراثی، مسلمان میراثی نباشیم، هر وقت که به دین خود ما بتونستیم پایبند باشیم، تنها سخنچینی نه، عکس بیشتر مشکلات زندگی ما رفع میشه.
موفقیت داشته باشیم در زندگیتان. پاسخگوی سوالات ما در این گفتگو در این برنامه بودین. یک دنیا سپاسگزارم از شما.
زنده باشیم. تشکر.
عزیزان، موضوع برنامه امروز همون رقم که اول برنامه هم گفتیم سخنچینی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا شما را به بدترین افرادتان آگاه کنم؟ عرض کردند: بله ای رسول خدا. فرمودند: بدترین افراد آنهایی هستند که به سخنچینی می روند و در میان دوستان جدایی می افکنند و در جستجوی عیب برای افراد صالح و پاک دامنند.
چگونه از تو نگویم وقتی بر سفره مهربانیت دعوتم؟ چگونه با تو سخن نگویم و از تو شعر نخوانم و برای تو ننویسم وقتی خودت مرا خوانده‌ای به مهر؟ مرا خوانده‌ای به هزاران ذکر معجزه‌گر و به هزاران لحظه گنا.
آیت الله مجتهدی تهرانی:
بله، سخنچینی خیلی گناه عجیبی است. اینطوری آیاتی که میخوندن یک کسی عصبانی میشه، پشتره کسی یه چیزی میگه، وقت اون طرف میره تو دست اون میده. مثلا یه عروسی پشتره مادرشوهرش یه چیزی به همسایه میگه، این همسایه این او رو میره به مادرشوهر میگه، مادرشوهر هم به پسرش میگه، طلاق کشی، یه فامیلی به هم میریز. واسه یه سخنچینی، یعنی که میگن میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچینی بدبختی زمکش هست، همین دیگه. سخنچینی خیلی بده. حالا کسی عصبانی شده، پشتره کسی چیزی گفته، شما نبود تو دست اون بری بذاریشه، اصلا باید ساکت باشی، چیزی نگی. البته مرد عالم یا مرد عاقل سخنچینی نمی کنه. افرادی که عقلشون کمه یا ایمانشون کمه، اینا تا یه چیزی میشه میره به اون میگه، میره تو دست اون میده. پرانی نگو، اون ناراحت میشه. یه نفر عصبانی بوده، در حال عصبانیت چیزی گفته، نباید شما برید او رو به او شخص بگید که فلانی عصبانی شد و این حرف رو زد. شما که به او بگی او ناراحت میشه. نباید میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است.
پروردگارا، تو را به صفت رحمانیت قسم می دهم که مرا و زبان مرا جز به امور خیر هدایت مکن. من خیش را از عیوب و خطا منزه نمی دانم و درباره دیگران هم توفیقی می خواهم که به سعی صدر برخورد کنم و زبان به نمامی دیگران نگشایم. و نمی خواهم که در این گیرودار هیزمکش آتش جنگ بین دیگران باشم. دوستان عزیز، بنده زهرا بهرامی به اتفاق هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه، سید موسوی صدا بردار و سید حکیم بینش نویسنده، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خداحافظ.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا با
بینای گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون با مایل به خاطر
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
در یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. شروط طالبان برای حضور در نشست استانبول، ادامه واکنش ها و خروج نیروهای خارجی و افتتاح پروژه های اقتصادی در افغانستان. گروه طالبان برای حضور در نشست استانبول ترکیه، آزادی زندانیان و خارج شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد را خواستار شد. گروه طالبان پیشتر نیز اعلام کرده بود تا زمانی که نظامیان آمریکایی و دیگر نظامیان خارجی از افغانستان خارج نشوند، در هیچ مذاکرات صلحی شرکت نمی‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد رسیدن به صلح با حضور خارجی ها در افغانستان امکان پذیر نیست و به همین دلیل این گروه نشست استانبول ترکیه را تحریم کرده است. محمد عمر داوود زای نماینده ویژه ریاست جمهوری افغانستان در امور پاکستان هم با توجه به شروط طالبان گفت آزادی 7000 زندانی گروه طالبان باید مشروط به قبول آتش‌بس از طرف این گروه شود. در همین باره همکارم خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس، و نخست درباره شرط‌های طالبان پرسیده.
بلافاصله بعد از تحریم اجلاس توسط طالبان، لابیگری‌هایی برای در واقع براه افتادن یک جریانی که اجلاس نتیجه بخش شود شروع شد. سفر منطقه‌ای شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان را شما بخشی از همین لابیگری‌ها بدانید، تا از لای در واقع ضعیف یا از لای غیر حاضر در اجلاس استانبول که نقش تأثیرگذار در نتایج اجلاس دارن اینا در واقع حاضر شون در اجلاس و بشود از اجلاس نتیجه گیریم. بعد از اینکه این لابیگری ها شروع شده و طالبان تا حد امیدوار شدند به اینکه میشه از اجلاس استانبول نتایجی را به دست آورد، الان با طرح شرایطی اعلام میکنن که حاضر هستن در این اجلاس حضور پیدا بکنن. شرایط طالبان اگر همزمان با اون لابیگری هایی که اجلاس استانبول را نتیجه بخش خواهد ساخت پیش بره، طالبان به دو مقصود میرسانند. مقصود اول این هست که خب بخش زیادی از خواسته های اونها که از جمله او آزادی 7000 زندانی است تأمین میشه، و مسئله دیگر هم این هست که با اعمال فشارهایی که بر طرف های مخالف و مقابل میشه، اجلاس استانبول اون دستاوردهای لازمی را که برای طالبان داره به همراه خواهد داشت. این دستاوردها هم مهمترینش این هست که طالبان نمیخواهند یا در واقع شرایط برای اونا فراهم نیست اونا با استفاده از قدرت نظامی وارد ساختار سیاسی شود. تمام تلاش های طالبان و تلاش های کشورهای حامی طالبان این هست که طالبان از یک فرایند گفتگویی و مذاکراتی که مورد قبول جامعه جهانی هم باشه وارد ساختار حکومت شود تا حضور اونها در ساختار قدرت یک حضور مشروع قلمداد شود.
بله آقای مبلغ، بفرمایید که در حال حاضر به نظر شما به طور کل سیاست آمریکایی‌ها در قبال طالبان چی است و در این راستا طالبان چه نقشی میتونه داشته باشه برای آمریکا؟
شرایط فعلی شرایط مطلوبی است برای آمریکا. شرایطی که نه طالبان اونقدر قدرت داشته باشن تمام قدرت را در اختیار بگیرن و نه دولت افغانستان اونقدر ضعیف باشه که در مقابل طالبان شکست قطعی بخوره یا طالبان را شکست بده.
درست
همین کش و قوس هایی که میان طالبان و دولت هست و درگیری های محدودی که هست و اینکه هیچ طرف بر طرف دیگه پیروز نشه، شرایط بسیار مطلوبی است برای آمریکایی ها. بنابراین در این شرایط تصور بنده این هست که آمریکایی ها نه از پیشرفت مذاکرات چندان خوشحال می شوند و نه هم قصدی دارن برای اینکه نیروهای خودشان را از افغانستان خارج بسازند. هنوز هیچ نشانه ای از تصمیم قطعی آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از افغانستان دیده نمیشه. ممکن است شخص آقای بایدن و سازمان سیا چنین چیزی را بخواهد، اما سازمانهای دیگری هم در آمریکا هستند که اونها تاثیرگذار هستند مثل پنتاگون و سایر نهادها که متمایل نیستند از افغانستان خارج شوند. بنابراین فعلا مسئله خروج آمریکایی ها از افغانستان در حاله از ابهام هست و شرایط نابسامان و هرج و مرج کنونی هم شرایط مطلوب آمریکایی هاست. به همین دلیل در رفتار آمریکایی ها ما فراوان تناقض می‌بینیم و خواهیم دید.
هفته گذشته محمد اشرف غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت افغان‌ها نمی‌خواهند که عقب نشینی آمریکا و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان با یک قیمومیت خارجی جایگزین شود. رئیس جمهوری افغانستان افزود دولت و مردم این کشور می‌خواهند یک اتحاد چند جانبه با کشورهای منطقه داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان همچنین در مراسم اعطای مدال‌های دولتی با 16 تن از اعضای پلیس و امنیت ملی طی سخنانی با خروج نیروهای خارجی از افغانستان اشاره کرد و گفت
اول حاکمیت ملی افغانستان به صورت کامل اعاده میشه. دیگه نقش همکارای بین‌المللی ما در تصامیم امنیتی از بین میره. از این جهت اصلاحات اساسی را که جناب معاون صدر اول در کابل پیشنهاد کردن فورا اجرا میشه و در باقی نقاط افغانستان با قوت کامل اجرا میشه. کسی در این شک و شبه نداشته باشه. از 22 نهاد اسلامی فتواهای جدی آمده و اجماع کامل که جنگ طالب هیچ نوع مشروعیت نداره. هیچ نوع یک نهاد تا بال حاضر نشده که به نفع از اینا فتوا بده. از این جهت مشروعیت واضح اسلامی را دست داره. خواهی به امنالی را ما گفتیم بره دوی خود تعدید کن موقع خود پلان جور کن. از این جهت از نگاهی روایت باید واضح باشه که هدف اساسی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان خواستن منصب اول مستق که ما آمادگی کامل داشتیم. بهترین فرصت است که بی‌طرفی افغانستان در سالهای آینده به صورت اساسی ما تثبیت کنیم که دیگه به هیچ وجه خاک ما و مردم ما موجب میدان رقابت بیرونی نباشه. یک افغانستان بی‌طرف مانایشیز که با همه روابط مثبت داشته می باشه.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک نشست در جمع اهالی رسانه گفت قبل از حضور خارجی ها هم این ملت روی پای خود ایستاده بوده است و شک نداریم که بعد از این نیز چنین خواهد بود.
وقتی قوای خارجی در کشور آمده، پیش از قوای خارجی هم این کشور بوده، این ملت بوده، این سرزمین بوده، بعد از رفتن قوای خارجی هم پایان کار نیست. یک نکته است که طبعا اینم چه نمیکنم، با چالش های مردم ما کشور ما مواجه میشن، چون ترتیب کار همه طور است که وقتی که اطور یک حضور دوامدار میباشه، وقتی که باز صحنه تغییر میکنه، یک اندازه تأثیراتی میداشته باشه، من شک ندارم. اما من به این شک ندارم که از ما اراده این ملت، ایمان این ملت، استادگی و استقامتی که در طول تاریخ اینا نشان دادن، بازم اونمو مسیر درسته در برابر مردم افغانستان قرار میده و در این راستا همه ما و شما با هم هستیم. و من بازم تشکر میکنم از اونایی که در برابر تهدید، در برابر انواع مشکلات، و مشکلات هم ما شما میدانیم مشکلات هم پیچیدگی های خودم داشته.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید، که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. و اما هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در برنامه هفته حکومتداری و منابع بشری در کابل گفت که حرکات طالبان به ارزش 1 میلیارد دلار آمریکایی به زیربناهای کشور آسیب رسند است. اشرف غنی همچنین به افتتاح پروژه‌های اقتصادی در 4 ولایت افغانستان اشاره کرد و افزود
تصامیم محلی باید در محل گرفته شود، اولویت‌ها باید در محل تعیین شود، اما میارها باید ملی باشه. و نقطه دیگه یک برنامه ملی است که کل افغانستان را در بر میگیره. هیچ نقطه افغانستان از این برنامه بیرون نمیمانه، از جهت از این که هر شهروند افغان، هر وطندار ما به صورت اساسی باید حق مشارکت و حق از این که به خدمات دسترسی داشته باشه باید تامین شه. در این شرایط که ما باید اتکا به خود کنیم، سهم 21% مردم ما یک قدم بسیار بزرگ است و از این تاریخ درخشان ما حکایت میکنه. برای چند هزار سال نظام آبیاری خود ما تنظیم کرده بود. حشر جزء قاموس ماست و همکاری بین قرایی که 10 میل 15 میل از هم دیگه 20 میل فاصله داشتن یکی از اصلها بوده. سهم مردم در تمام کارهای انکشافی باید زیادتر شود، چی از نگاه کار استک، چی از نگاه سهم استک. مخصوصا نقطه که متوجه مردم گرامی ما میشه مراقبت شد.
کمبود معلم در مناطق مختلف افغانستان همواره یکی از چالش‌های عمده وزارت معارف افغانستان بوده است. در همین باره هفته گذشته نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نشستی که با حضور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت می‌کرد، با تلاش‌های صورت گرفته برای جذب معلمان جدید اشاره کرد و گفت
ما رئیس جمهور در 3 سال گذشته 51,000 معلم از طریق رقابت آزاد در سراسر کشور استخدام شدند. اینا خوشبختانه 30%شان زنان بودند. از حدود 500,000 تقاضا کننده و درخواست کننده استخدام شدند. او فرهنگی را که معلم به اساس پول استخدام شود شکستانده شد. جامعه ما به تنگ آمده بود و یک بخش عمده مردم میگفتند که معلمی که از طریق فساد استخدام شود نمیتونه صلاحیت اخلاقی را داشته باشه که اولاد این جامعه را تعلیم و تربیت بده. خوشبختانه او حلقه شکستانده شده. به اساس هدایت شما امسال که اعلان میره 11,000 بست معلمین و کمک وزارت محترم عارف از وزیر صاحب حمیدی تشکر میکنیم و تمام همکارایشان که تلاش کردن بستر تا سطح ولسوالی و اساس مزامین تشخیص بدن و تقسیم بندی بکنن امروز به اعلان میره. ایده دو مرحله خواهد بود. مرحله اولش 21 ولایت ما تمام درخواست کننده ها در سطوح ولسوالی ها، قریا و ولایات ما کاپی های درخواستی ها را به سطح مساجد و ولسوالی ها تقسیم میکنیم و دسترسی به تمام مردم به صورت مساویانه خواهد بود. بازم حداقل حدود 300 هزار درخواستی برازی خواهد بود که ما بتانیم به صورت شفاف مشترکاً دوباره او را امتحان بگیریم.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و مجموعه مصلا را با درختان کاج، صنوبر و سرو تزئین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و ایران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه‌ای که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی‌کاری شده آبی رنگ دندانه‌دار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلی تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلی باقی مانده است. از مصلی تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد. اما گذشت زمان و بی‌توجهی تا کنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که طاعات و عبادات و نیایش ها و روزداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. 187 عضو گروه طالبان در عملیات 48 ساعت گذشته نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در حملات دو روز گذشته نیروهای نظامی و پلیس افغانستان به مواضع طالبان در ولایت غزنی، ننگرهار، پکتیا، بلخ، هرات، غور، هلمند، قندهار و میدان وردک 187 عضو طالبان کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که در این درگیری ها مقدار زیادی مهمات و بیش از 280 مین گروه طالبان نیز کشف و منهدم شده است. طی روزهای اخیر درگیری بین نیروهای افغان و افراد گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته است و تلفات دو طرف و غیر نظامیان نیز افزایش را نشان می دهد. حمله پهبادی طالبان و مرکز نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی بنگی ولایت تخار 7 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی در ولایت تخار گفتند عصر جمعه طالبان با پهپاد به قرارگاه فتح‌خان، یکی از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی در ناحیه چشمه ولسوالی بنگی این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 7 نیروی خیزش مردمی کشته و چند تن زخمی شدند. فتح‌خان از فرماندهان مشهور ولسوالی خان‌آباد کندوز است که در برابر طالبان در کندوز و مناطقی از ولایت تخار در حال نبرد است. این در حالی است که قبل از این نیز طالبان با پهپاد چندین بار مواضع حکومتی و امنیتی را هدف قرار داده بودند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی از حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان یکی از رهاوردهای این اشغال را کشته شدن 241 هزار نفر اعلام کرد. با گزارش ایرنا 71 هزار نفر از این کشته شدگان غیر نظامی هستند. در این مدت همچنین 71 هزار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و 85 هزار عضو گروه طالبان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید حدود 2400 نظامی آمریکایی و شماری از نیروهای عضو ناتو در 20 سال اشغال افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات افغان، هزینه جنگ افغانستان در دو دهه 2.2 تریلیون دلار شده و نتیجه‌اش تخریب و ویرانی و افزایش بیکاری بوده است. نابودی زیرساخت‌های افغانستان، تخریب اراضی زراعی، فقیر شدن مردم آبرومند، بیکاری فزاینده و نداشتن آینده روشن برای جوانان و مهاجرت از کشور از دیگر رهاوردهای خانمانسوز حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 58843 تن افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد با اضافه شدن 113 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 58843 تن افزایش یافت. بر اساس این گزارش، در این مدت از 1137 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 113 تن مثبت بوده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 10 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2582 تن رسیده است. در همین ارتباط محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان صبح شنبه با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود اعلام کرد که به ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و قطر و رایزنی با مقامات این کشورها با هدف تحکیم و توسعه روابط دو جانبه خبر داد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران فردا در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات عراق و قطر عازم این کشورها می شود. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سفر ظریف به دو کشور قطر و عراق در چارچوب توسعه مناسبات فیمابین، گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام می شود. وزیر امور خارجه ایران در قطر و عراق با مقامات عالی رتبه این دو کشور دیدار و تبادل نظر خواهد داشت. رئیس و دبیر کل گروه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU مجلس شورای اسلامی ایران در کمیته های پیشنویس قطعنامه صلح و امنیت بین المللی و توسعه پایدار این اتحادیه شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد نادری رئیس و مجتبی رضاخواه دبیر کل گروه اتحادیه بین المجالس جهانی IPU مجلس شورای اسلامی ایران در کمیته های پیشنویس قطعنامه صلح و امنیت بین المللی و توسعه پایدار این اتحادیه که به صورت مجازی برگزار شد شرکت کردند. در این جلسات خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر صلح و امنیت بین الملل و همچنین روند اصلی هوشمندسازی و چرخه اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جریان برگزاری دو کمیته، نادری و رضاخواه پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در خصوص بندهای قطعنامه را مطرح کرده که مورد موافقت اعضا قرار گرفت و در متن قطعنامه پیشنهادی لحاظ شد. بنابر این گزارش، در این جلسه مقرر شد پس از 15 روز و در صورت مخالفت نکردن کشورهای عضو با پیشنهادات مطرح شده در 142مین مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی که قرار است یک ماه دیگر با مشارکت 179 کشور عضو به صورت مجازی برگزار شود و تایید همه اعضا رسانیده شود. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا از آمادگی مسکو برای گفتگو با بروکسل در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر چیزوف، نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا، امروز در واکنش به اظهارات پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد مسئله خلع سلاح گفت، در صورت تمایل بروکسل، مسکو آماده رایزنی در مورد مشکلات منع گسترش و خلع سلاح هسته است. چیزوف افزود به طور کلی روسیه هیچ گفتگویی را با اتحادیه اروپا مسدود نکرده است. روابط غرب و مسکو از سال 2014 در چهار محور گسترش نفوذ نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و ویژه آمریکا نزدیک و حتی هم مرز روسیه در شرق اروپا، بحران اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی ضد روسی را وضع کردند که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. منابع وابسته به هشت و شعبی عراق اعلام کردند که نیروهای بسیج مردمی عراق در منطقه الرویعه از توابع ناحیه جرف النصر یا جرف الصخر در شمال بابل با داعشی ها درگیر شدند. و گزارش بغداد الیوم، منابع وابسته به هشت و شعبی عراق اعلام کردند که نیروهای بسیج مردمی عراق در منطقه الرویعه از توابع ناحیه جرف الصخر در شمال بابل با داعشی ها درگیر شدند. عناصر داعش قصد نفوذ به منطقه مذکور و ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در آن را داشتند که در کمین نیروهای هشت و شعبی گرفتار شدند و این حمله از سوی نیروهای هشت و شعبی دفع شد. جرف النصر که نام پیشین آن جرف الصخر است، منطقه راهبردی بین ولایات بابل، بغداد و الانبار برای دسترسی و ورود به شهر مقدس کربلا از سمت جنوب غرب پایتخت عراق محسوب می شود. این منطقه همچنین بخشی از کمربند حفاظتی جنوب غربی شهر بغداد پایتخت عراق است. منابع صهیونیستی اعلام کردند سفر رئیس ستاد کل اردوی اسرائیل به واشنگتن لغو شده است. باراک راوید، خبرنگار وبگاه صهیونیستی والا، در حساب کاری خود در شبکه توییتر خبر داد که آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل اردوی اسرائیل، سفر برنامه‌ریزی شده خود را که قرار بود این هفته به واشنگتن انجام شود، به علت تنش با باریکه غزه و درگیری‌ها در قدس لغو کرده است. سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی رسما لغو این سفر را تایید کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و وقت نگهدار.
همگام با ولایت.
در یک روایتی هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آستانه ماه رمضان خطاب به مردم فرمودند سبحان الله، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلو کن، به استقبال چی دارید میرید شما و چه به استقبال شما دارد میآید. همون تجلیل ماه رمضان با این زبان، چشم حقیقت دین باطن نگر نبی مکرم میبینه برکات ماه رمضان رو. روزه یک فرصت است با همین آثار و برکاتی که شنیدید در باره روزه و میدانید. یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که روزه رو تقسیم میکند به روزه جسم و روزه جان. در باره روزه جسم روایت صوم الجسد عن امساک عن الادویه، به ارادت وقتی ها این روزه جسم اینه که انسان خوراکی ها رو مصرف نمی کنه، با اراده و اختیار خود، خوفاً من العقاب و رغبتاً فی الثواب و الاجر، با این انگیزه انسان اجتناب میکند از غذا. این روزه جسمه. اما روزه جان و صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سایر المعاصم، این روزه جانه که حواس پنجگانه را از همه گناهان ممنوع کنید، امساک بدید. و خلو القلب من جمیع اسباب شر، دل را از اسباب و موجبات شر خالی کنید.
این روزه جهانه. حالا اسباب شر چیه؟ امساک از گناهان حواس خمس آسانه، برای کسی که اراده امساک داشته باشه آسان. دست انسان، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان مرتکب گناه نشه. لکن اون امساک خلو قلب از اسباب شر، این خیلی سخته، سخت‌تره. این تمرین مجاهدت. و من و شما دوستان عزیز مخاطبان این دستوریم. این مجاهدت بر عهده ماست. واقعا تفاوت میکنه گناهی که از ما سر میزند تأثیرش با گناهی که از یک انسان معمولی که در جامعه مسئولیتی نداره سر میزند. باید خیلی نسبت به هم گناه قلبی هم گناه های شخصی بایستی مراقب باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش امروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و امروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها. در توییتر آدرس ما پارس تودی آندرلاین دری می باشد. در فیسبوک رادیو دری. در اینستاگرام پارس تودی آندرلاین دری. در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.apparat.com/parstoday_. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خواجه مستان اشتران بین سر به سر قطار مست میر مست خاجم هست و یار مست اغیار مست باغ بالا رد مطره افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست